سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. حکومت طالبان از کشته شدن یک عضو مهم گروه داعش در شهر کابل خبر داده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نام وقت دیشب در توییترش نوشت که در پی یک عملیات طالبان بر یک مخفیگاه داعش در منطقه بگرامی شهر کابل به گفته او یک فرمانده مهم داعش کشته و یک تن دیگر بازداشت شده است. مجاهد ادعا کرده که این افراد در بمبگذاری های اخیر در مساجد، خانقاه ها و انفجار پایه های برق دست داشتند. مناطق مختلف افغانستان در ماه های اخیر شاید چندین حمله مرگبار بوده که ده ها کشته و زخمی به جای مانده. روز شنبه هم طالبان گفتند که در یک درگیری در شهر طالقان مرکز ولایت تخار 8 جنگجوی داعش را کشتند. و تازگی کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارش نو گفتند که گروه دولت اسلامی معروف به داعش و نیز پرسنل نظامی حکومت پیشین افغانستان تهدید اصلی برای طالبانند. در گزارش همچنین از نبردهای چریکی جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی در برابر طالبان یادآوری شده است. یک مقام صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که این نهاد به بیش از 40,700 کودک دچار سوء تغذیه در افغانستان غذای درمانی را فراهم کرده است. میلانی گالوین، مسئول بخش تغذیه یونیسف در افغانستان، امروز در توییتر گفت که این مواد غذایی برای درمان سوء تغذیه ها به این کودکان در ماه اپریل توزیع شد. سازمان ملل متحد اخیراً گفت که 22 میلیون نفر در افغانستان به کمک های عاجل بشری نیاز دارند و در صورت عدم فراهم شدن به موقع این کمک، هزاران کودک بر اثر سوء تغذیه جان خواهند داد. اردوی اوکراین امروز گفت که نیروهایش از مرکز سفرودونسک عقب رانده شدند. شهر سفرودونسک در منطقه دونباس در شرق اوکراین موقعیت دارد. به گفته اردوی اوکراین، نیروهای روسی مرکز شهر را با آتش توپخانه گلوله باران کردند و سربازان اوکراینی باقی مانده در این شهر را بیرون راندند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، چند ساعت پیش از این گفته بود که نیروهای اوکراینی تا آخرین حد برای دفاع از سفرودونسک خواهند جنگید. روسیه در 24 فوریه عملات گستردهش با اوکراین را آغاز کرد و اخیراً عملات خود را در منطقه شرقی دونباس متمرکز ساخت. و مقام ها در ارجنتین یک طیاره بوئینگ 747 باربری ونزوئلا را به تام ارتباط با ایران توقیف کردند. بر اساس اطلاعات رادیویی پرواز، این طیاره روز چهارشنبه هفته گذشته به میدان هوایی بوئنوس آیرس رسید. یک قانونگذار اپوزیسیون ارجنتین و رسانه های ایرانی دیروز گفتند که طیاره توسط مقام های ارجنتین توقیف شده. حکومت ارجنتین این اقدام را به طور آشکار تایید نکرده است، اما در یک سند وزارت داخلی آن کشور که با خبرگزاری رویترز شریک شده، گفته شده است که مقام ها طیاره را توقف دادند زیرا درباره دلیل دخول آن به ارجنتین شک و تردید وجود دارد. شرکت هوایی خصوصی ماهان ایران گفته که این طیاره را یک سال پیش بالای یک شرکت ونزوئلایی فروخته بود. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. افزایش ناامنی ها در نقاط مختلف افغانستان، کنر، کندوز، بدخشان و بلخ روز گذشته شاهد انفجارها و عملات مسلحانه بودند. در این مورد با یک مقام پیشین امنیتی هم صحبت کرده ایم که میگوید
در بعض نقاط وضعیت بد امنیتی را ما مشاهده میکنیم، از وجود عدم تشکیل نهادهای ملی و دفاعی.
در مورد آتش سوزی در جنگلات ولایت خوست هم گزارش خواهیم داد.
سیستم آگاهی قبلی ما باید داشته باشیم در جنگلات تا بتانیم بسرعه وقت از آتش سوزی خبر شویم.
در مسائل بین المللی از تازه ترین تحولات در اوکراین به شما جزئیات می دهیم. پیام های شما را در ادامه نشر خواهیم کرد.
حتی ذره از این کمک ها ما دریافت نکردیم. من خودم یک مزدورکار آدم است.
از میدان ورزش و هوای تازه در برنامه هفتوار که در نیمه دوم این ساعت نشر خواهند شد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و میزبانتان در برنامه از رادیو آزادی. تا روشان در بخش تخنیک با ما همکاری میکنم. می پردازیم به نشر گزارش ها. با وجود ادعای طالبان مبنی بر تامین امنیت در سر تا سر افغانستان، تنها روز گذشته در 4 انفجار جداگانه در نقاط مختلف این کشور چندین تن کشته و زخمی شدند. کنر، کندوز، بدخشان و بلخ از ولایت های هستند که دیروز شاید انفجار و عملات مسلحانه بودند. در این حال جبهه مقاومت ملی مخالف مسلح طالبان هم ادعا کرده که 13 طالب را در حصارک پنجشیر کشته است، اما طالبان این ادعا را رد کرده. جزئیات در این گزارش.
ادامه ناامنی، انفجار و حملات مسلحانه در افغانستان. دیروز در ولایت‌های کنر و بدخشان بر موتر رنجر طالبان انفجار صورت گرفت. مقامات طالبان به رادیو آزادی تایید کردند که در انفجار دیروز بر موتر رنجر در ولایت کنر یک نظامی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. در رویداد مشابه در بدخشان نیز یک نظامی طالب زخمی شده است. انفجار بر افراد ملکی در ناحیه سوم ولایت کندوز که 4 تن را زخمی ساخت. در همین حال انفجار بر موتر حامل کارمندان میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی در مزار شریف نیز جان 2 کارمند این میدان را گرفت و 6 تن دیگر را زخمی ساخت. در همین حال جبهه مقاومت ملی که علیه طالبان سلاح به دست گرفته، مدعی شده که روز گذشته بر یک پاسگاه طالبان در حصارک پنجشیر حمله کرده است که در نتیجه آن کم از کم 13 طالب کشته شدند. اما طالبان این ادعا را رد کرده و یک بار دیگر ادعا می کنند که هیچ مقاومت مسلحانه فیزیکی در افغانستان علیه آنان وجود ندارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان:
هیچ کس نمی تواند علیه ما شورش کند یا مزاحمت ایجاد کند. ما در سراسر کشور علیه آن فتنه‌گرانی که مردم را به ناامنی در افغانستان تحریک می کنند یا امنیت مردم را تهدید می کنند. اقدام ما علیه آنان بسیار جدی و قاطع است.
علیرغم این ادعاها، طالبان روز شنبه تایید کردند که روهای ویژه استخبارات آنان به یک مرکز تمویل، تجهیز و آموزش داعش در ولسوالی طالقان ولایت تخار حمله کرده و 8 تن را به شمول یک فرمانده آنان به نام یونس ازبکستانی کشتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، صبح امروز در حساب توییتر خود نوشت که نیروهای ویژه آنان ناوقت دیروز عملیات را علیه داعش در ولسوالی بگرامی کابل راه اندازی کردند. آقای مجاهد در این عملیات کشته شدن یک تن به شمول یک از فرمانده های داعش به نام یوسف را تایید کرد و مدعی شد که یک از افراد مسلح داعش به نام محمد آقا را نیز بازداشت کردند. اما بشیر صافی، آگاه مسائل امنیتی، میگوید از این وضعیت مشخص است که تلاش طالبان برای مهار داعش ناکام است.
خپل ځان طالبان
فکر نمی کنم که طالبان به تنهایی به دلیل نداشتن اراده سیاسی و اختلافات میان شبکه حقانی و طالبان و نبود معلومات تاکتیکی و استخباراتی بتوانند تهدید داعش را کم یا از بین ببرند.
آقای صافی می افزاید طالبان به داعش به عنوان یک گروه کوچک می بینند که این اشتباه است و برای جلوگیری از ناامنی یک مانع بزرگ است. از این همچنان شورای امنیت سازمان ملل و برخی کشورها از فعالیت القاعده و داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از ادامه ناامنی ها در این کشور هشدار داده بودند.
از افزایش ناامنی ها در نقاط مختلف افغانستان شنیدید. در این مورد با محمد رادمنش، یکی از سخنگویان پیشین وزارت دفاع حکومت سابق افغانستان صحبت کردم و ازش پرسیدم که با در نظر داشت رویدادهای اخیر وضعیت امنیتی را در افغانستان چگونه ارزیابی می کند. او به من گفت
وضعیت در افغانستان طور است که به دیگر گروپ ها و دیگر احزاب میدان دادن نشده تا اکنون. بنابراین مردم خود دور از تشکیل حکومت طالبان می دانند، در زمینه با طالبان نه تنها همکاری نمی کنند، بلکه او احزاب و سازمان هایی که خود را در افغانستان زیر تاثیر تهجر می دانند در مقابل با طالبان و تشکیل گروه های مختلفه که تا اکنون 8 گروه تشکیل شده ساختند و این گروه ها بر علیه طالبان جنگ می کنند. و امروز هم که در بعض نقاط وضعیت بد امنیتی را ما مشاهده میکنیم، از وجود عدم تشکیل نهادهای ملی و دفاعی است.
با وجود که طالبان تا هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، بحران اقتصادی در افغانستان روز به روز افزایش مییابه و همچنان اینا کدام اردوی منظم ندارن تا فعلا، آیا طالبان توانایی مقابله با گروه‌های دردسرساز به خصوص داعش داره؟
شما می‌دانید که امروز در افغانستان نادهای گوناگونی که قبلا بودند همه از فعالیت هایی که به نفع حتی دولت که در او ما فساد زیادی را ما مشاهده میکردیم دفاع میکردن، اینها هم همه از طرف طالبا لغو شدن و اداراتشان اکنون بسته است. اینها هم میتوانه که به گروهی که بر علیه دولت طالبان فعالیت بکنن کمک بکنن. بنابراین همه چیز، همه درها، همه امکانات وقت که در یک کشور بسته باشد یقیناً که در او کشور امنیت به مخاطره میفته.
طالبا در بند توافقنامه با امریکایی را هم گفته بودند که تعهد سپرده بودند که هیچگاه از خاک افغانستان نمیگذارند که علیه کشورهای دیگر استفاده شود، اما اینجا وقتی که کشورهای آسیای مرکزی از تهدیدات داعش هم بیم دارند، این همش چقدر میتواند تاثیرگذار باشه به وضعیت در افغانستان؟
محاسبه که نهادهای بین المللی توسط وسایل الکترونیکی دارند نمیشه که ما او رو بگوییم که غلط است. ما فکر میکنم که گروپ های بیرونی از ایغورهای چین، نصر الله تاجیکستان، تحریک اسلامی ازبکستان، طالبان خود پاکستان و همچنان جندولا و اینها در افغانستان لانه دارند و متاسفانه نه تنها بر علیه امنیت افغانستان بلکه بر علیه کشورهای منطقه هم بعض چالش های را به وجود آوردند که دنیا و ما شاهد هستیم. بنابراین مبارزه بر علیه ازیا میتواند توسط یک نهاد ملی دفاعی و امنیتی میسر شود، در غیر آن این چالش ها افزایش خواهد یافت.
محمد رادمنش یکی از سخنگویان پیشین وزارت دفاع حکومت پیشین افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
از آتش سوزی در جنگلات ولایت خوست تا لحظات دیگر گزارش خواهیم داد. اکنون میشنوید که سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش تازه خود گفته که در یک ماه گذشته دست کم 12 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در سرتاسر افغانستان بازداشت و زندانی شدند. در این گزارش با محکوم کردن این بازداشت‌ها از طالبان خواسته شده که تعهداتش درباره حفاظت از خبرنگاران، اجرای قانون رسانه‌ای امگانی را محترم بشمارد. حکومت طالبان اما میگوید که بیشتر پرونده های خبرنگاران جنایی هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نگرانی سازمان گزارشگران بدون مرز از ادامه بازداشت‌های خودسرانه خبرنگاران از سوی حکومت طالبان. این سازمان در گزارش تازه خود گفته است در یک ماه اخیر دستکم 12 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای از سوی حکومت طالبان بازداشت و زندانی شدند. این سازمان بازداشت‌های خودسرانه را محکوم و از حکومت طالبان خواسته است تعهداتش درباره حفاظت از خبرنگاران و اجرای قانون رسانه‌های همگانی را محترم بشمارند. این در حالی است که در تازه‌ترین مورد امروز دوشنبه انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان گفته است عبدالحنان محمدی معاون ولایتی این انجمن در ولایت کاپیسا ناپدید شده است. این انجمن به نقل از اعضای خانواده آقای محمدی نوشته که او و یکی از دوستانش به روز یک شنبه از منطقه حصه اول این ولایت ناپدید شدند. گل محمد گران، عضو رهبری فدراسیون ژورنالیستان و نهادهای رسانه افغانستان، ادامه بازداشت‌های خبرنگاران را نگران کننده می‌داند.
تنها راه حل این است که حکومت قانون رسانه‌های همگانی و قانون دسترسی به اطلاعات را عملی کند، کمیسیون ایجاد کند و تمام قضایایی که مربوط به رسانه‌ها و خبرنگاران است را از طریق این کمیسیون بررسی و تصمیم گیری کند
و پارلمانی پریکر وکړي.
واجد روحانی یکی از خبرنگاران افغانستان به این باور است که حکومت طالبان هیچگاهی به تعهدات خود در قبال رسانه‌ها و مسئولیت خبرنگاران عمل نمی‌کند.
در دوران حاکمیت طالبان فشار بر خبرنگاران و رسانه‌ها در بالاترین سطح نهایت رسیده. هیچ توقعی به عنوان خبرنگار از حکومت طالبان ندارم و ایجگاه این گروه تصور میکنم به تعهدات خود در قبال خبرنگاران و مسئولیتشان عمل نمیکنم.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صحبت با رادیو آزادی گزارش بازداشت 12 خبرنگار را نادرست میداند و میگوید بیشتر پرونده های خبرنگاران بازداشت شده جنایی و جدا از کار خبرنگاری ایشان است.
البته توصیه صورت گرفته ولی مجازات کسی نشده. چند تن که خبرنگارا بودن با دوسیه های جنایی یا دوسیه های غیر از رسانه آنها متهم هستند. قضاشان در چند محاکم در جریان است.
آقای مجاهد پیش از این حدود یک ماه پیش گفته بود که کمیسیون تخطی رسانه ها و کمیسیون دسترسی به اطلاعات تشکیل شده است. بنابر قانون رسانه های همگانی که در سال 1392 توشیح شده، هیچ نهاد اجازه ندارد بدون بررسی و نظر کمیسیون تخطی رسانه ها درباره پرونده و پیش از فرستادن آن به دستگاه عدلی و تصمیم دستگاه عدلی خبرنگاران را بازداشت کند. اما اعلام حکومت طالبان مبنی بر تشکیل کمیسیون تخطی رسانه ها تأثیری بر توقف بازداشت خبرنگاران نداشته است. بر اساس گزارش آرسف، بازداشت و زندانی شدن خالد قادری، شاعر و خبرنگار رادیو نوروز، میرزا حسنی مدیر رادیو صدای آفتاب در شهر هرات، جمال الدین دلدار خبرنگار رادیو گردیز در کابل، خان محمد سیال خبرنگار تلویزیون پیوستون در اروزگان، بشیر مصمم، عقبی غفوری و فیروز غفوری سه خبرنگار ولایت فاریاب، جواد اعتماد خبرنگار آژانس خبری آسوکا، علی اکبر خیرخواه خبرنگار صبح کابل، رومان کریمی خبرنگار و همکارش سمیولا راننده رادیو سلام وطندار و فرزاد فیلمبردار نیویورک تایمز از خبرنگارانی هستند که در یک ماه اخیر از سوی استخبارات طالبان به بهانه های مختلف و بدون بررسی پرونده آنان از سوی کمیسیون تخطی های رسانه‌ای بازداشت شدند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تازه ترین ها در مورد جنگ اوکراین تا لحظات دیگر شریک می سازیم. اکنون چند خبر ورزشی آماده نشر است.
ولی هوتک ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان در آینده نزدیک با یک حریف روسیه‌اش مسابقه خواهد داشت. آقای هوتک امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که پس از تأخیر طولانی و تمرینات سخت برای این بازی آماده است. او گفت که این مسابقه به تاریخ 24 مای جاری میلادی از سوی یک سازمان معتبر مبارزات آزاد یا MMA در روسیه برگزار خواهد شد. ولی هوتک همچنین از برگزاری مسابقات بیشتر در آینده خبر داد و گفت هرچند انجام مسابقات بیشتر ممکن است از نظر بدنی نتیجه خوبی نداشته باشد، اما سبب خوشحالی مردم خواهد شد. تیم ملی فوتبال افغانستان فردا با تیم کمبودیا بازی خواهد کرد. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته که این بازی ساعت 4 عصر به وقت افغانستان آغاز می شود. و گفته این فدراسیون تیم افغانستان برای آخرین بازیش در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا آمادگی خوبی دارد. تیم فوتبال افغانستان پیش از این در دیدار با هند 2-1 شکست خورده بود و با این شکست افغانستان شانس رایابی به جام ملت‌های آسیا را از دست داد. هرچند افغانستان شانس صعود به جام ملت‌های آسیا را از دست داد، اما اگر کمبودیا را شکست دهد در جدول امتیازدهی جلوتر خواهد رفت. و تیم کرکت سریلانکا پس از 2 شکست در مقابل استرالیا در بازی سیوم 20 اواره بین المللی برنده شد. با گزارش خبرگزاری های ورزشی این مسابقات که یک هفته پیش به میزبانی سریلانکا برگزار شده بود روز گذشته با شکست استرالیا به پایان رسید. استرالیا سریلانکا را در این مسابقه 20 اواره 177 دوش هدف تعیین کرد و سریلانکا با داشتن 4 وکت در آور آخر برنده بازی شد. استرالیا پیش از این 2 مسابقه بین المللی 20 آواره را در برابر سریلانکا برده بود، اما در آخرین بازی شکست خورد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما،
پیام های شما تا لحظات دیگر. اما اکنون میشنوید که پس از وقوع آتش سوزی در یکی از جنگلات ولایت خوست، برخی از باشندگان این ولایت برای خاموش ساختن آتش تلاش کردن. در این حال مسئولان محلی طالبان در خوست از آغاز بررسی ها برای روشن شدن علت این آتش سوزی خبر داده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دلته د سیمې ډیر ځوانان راغلي دي خپل کوشش کوي چې اور مهار کی
جوانان خوستی که میگویند آتش سوزی در یکی از جنگلات این ولایت خواب را بر چشمانشان حرام کرده و برای مهار کردن آتش شب را در جنگل صاب کردند. احسان الله سعادت و نقیب الله زلان دو تن از جوانان این ولایت حدود 12 بجای چاشت روز دوشنبه چشم دیدشان را از آتش سوزی در این جنگل چنین بیان کردند.
وقت خبر شد پلاس و بجو روان شد.
ما وقت خبر شدیم که آتش سوزی صورت گرفته، ساعت 10 شب حرکت کردیم و ساعت 2 بجه به محل رسیدیم. جوانان با اندک امکانات تا صبح تلاش کردند آتش را مهار کنند که تا حال 90% مهار شده است.
جلغوزه‌ای وارم لمانزت لیدید.
در این جنگل به شمول درختان جلغوزه تعداد از درختان دیگر هم سوخته است. جوانان و فعالان مدنی به ساحه رسیدند اما ساحه وسیع است.
آنان از حکومت طالبان میخواهند که برای جلوگیری از آتش سوزی و آسیب رسیدن به جنگلات عامل این آتش سوزی را شناسایی و مجازات کند. در همین حال مسئولان محلی طالبان درخواست این آتش سوزی را تایید میکنند و میگویند بررسی‌ها برای دریافت علت وقوع این آتش سوزی آغاز شده است. اختر محمد اکرمه سخنگوی والی طالبان درخواست به رادیو آزادی گفت:
ولایتی اداره پودی اړه بندې
اداره ولایتی بررسی‌ها را در این مورد شروع کرده است تا عوامل آن را پیدا کنند که این آتش سوزی ناشی از چی بوده است. بعداً نتیجه آن با شما شریک می‌شود.
او نیز گفت که آتش از سوی اداره های حکومتشان و مردم عام درخواست تا حد زیادی مهار شده، اما تلاش ها برای مهار کامل آن ادامه دارد. ریاست زراعت طالبان درخواست می گوید در جنگلی که آتش گرفته به اضافه درختان مختلف دیگر درختان جلغوزه نیز است که حفاظت از آنها بسیار مهم است. چند پیش نیز بخش از جنگلات ولایت های نورستان و کنر تومه آتش شد. متخصصان زراعت آتش سوزی در جنگلات را برای حیات وحش و محیط زیست خطرناک می دانند و بر راه های جلوگیری آن تاکید می کنند. میرویس خوگیانی یکی از این متخصصان در مورد به رادیو آزادی گفت:
دولت اسلامی افغانستان باید برای حل این موضوع وسایل بسیار پیشرفته باید کار گرفته شود. و یا موجودات قطعات سبز یا مجاهدین یا اساکر است که ما باید در جنگلات داشته باشیم. سیستم آگاهی قبلی یا ایرلی وارنینگ سیستم است که ما باید داشته باشیم در جنگلات تا بتانیم به سرای وقت از آتش سوزی خبر شویم و جلوگیری به وجود بیاید.
و علت اساسی آتش سوزی ها را در جنگلات رویدادهای طبیعی ناشی از رعد و برق، موجودیت معدن و مواد کیمیایی در جنگلات و در برخی موارد مداخله انسان ها عنوان می کند و می گوید که حکومت ها باید از جنگلات به گونه جدی حفاظت کند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
طالبان تصمیم گرفتند در هر ولایت یک مدرسه دینی بزرگ را ایجاد کنند که حداقل 1000 طالب علم در آن درس بخوانند. اما آگاهان امور آموزش انتقاد میکنند که طالبان با این کار مانع آموزش معاصر در افغانستان شده و اهداف خودشان را تنها دنبال میکنند. بیشتر در این گزارش جزئیات داریم.
پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، ایجاد مدارس یکی از اولویت‌های اصلی حکومت آنان است. وزارت معارف حکومت طالبان می‌گوید در نظر دارد در هر ولایت یک مدرسه دینی بزرگ را که گنجایش 1000 طالب علم را داشته باشد ایجاد کند. عزیز احمد ریان سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت:
به طور خصوصی مدارس در مناطق تازه آزاد شده تأسیس شده است. طرح جدید ساخت 3 تا 10 مدرسه ابتدایی در هر ولسوالی است که هم علوم دینی و هم علوم جدید در آن آموزش می‌دهند.
هزینه ساخت این مدارس از بودجه ملی افغانستان تامین می‌شود. اما وزارت معارف طالبان به پرسش‌های ما درباره هزینه آن و نحوه تطبیق این طرح پاسخ نداده است، در حالی که در حکومت پیشین در هر ولسوالی و حتی ولایات افغانستان مدرسه‌های بزرگ دینی زیر نظر وزارت معارف ساخته شده. هدف از ایجاد مدارس جدید از سوی طالبان چیست؟ محب ازغم که همچنان عضو تیم نویسندگی نصاب آموزشی افغانستان است میگوید که طالبان در تلاش این هستند تا پیروان ایدولوژی خود را افزایش دهند. آقای ازغم از رویکرد طالبان نسبت به برنامه های درسی مدارس دینی و محیط آن انتقاد می کند.
یک برنامه درسی وجود دارد که ذهن انسان اصلا رشد نمی کند، تنها حافظه پر می شود و آنچه آموزگاران می گویند دانش آموزان مجبور می شوند همان را خوب یا بد حفظ کنند. فرصت تحقیق برای آنها فراهم نمی کند.
محب ازغم می افزاید تجربه نشان داده است که دانش آموزان در مکتب های طالبان مورد ضرب و شتم قرار می گیرند و همین دانش آموزان پس از پایان تحصیلات خود با افراد دیگر رفتار مشابه دارند. به گفته آقای ازغم این یکی از دلایل است که نمونه های خشونت در رژیم کنونی طالبان نیز وجود دارد. هرچند طالبان به این اتهامات پاسخ ندادند اما همواره بر اجرای قوانین شریعت تاکید کردند. محمد محق یکی از عالمان دینی که دکترای مطالعات دینی دارد برنامه طالبان را مهندسی اجتماعی خوانده و میگوید که رژیم های دیکتاتوری سعی دارند از آن برای شستشوی مغزی نسل های بعدی استفاده کنند.
اول از مدرسه ها شروع میکنند، تعداد مدرسه ها را زیاد میکنند، باز مدارس و مکاتب نصری را کاهش میدن و از این طریق در واقع هم سربازان به خود تربیه میکنند که در جنگ به دردشان بخورند، هم کسایی که از این مدارس فارغ شده و اینا را در پست های دولتی بگمارند و یک نظام تئوکراتیک قرون وسطایی را بتانن ایجاد کنند.
آقای محق ابراز نگرانی کرد که این اقدام طالبان مانع آموزش مدرن در افغانستان شده و منجر به سقوط علمی کشور می شود. اما عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان گفت که آنان متحد هستند که راه را برای آموزش مدرن در افغانستان هموار کنند. اما با اصرار مکرر ما آقای ریان تعداد مدارس دینی کنونی در افغانستان و تعداد دقیق طالبان در آنها را با ما در میان نگذاشت. این نگرانی در حال مطرح می شود که نورالله منیر سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان در سفرش به تعدادی از ولایت افغانستان بر ساخت مدارس دینی تاکید کرد و به جای دیدن از مکتب ها دیدن مدارس دینی را اولویت داد. پیش از حکومت طالبان وزارت معارف جمهوری پیشین یک نصاب درسی داخلی ویژه برای مطالعه دینی تهیه کرده بود. یکی از تهیه کنندگان این نصاب درسی با دلایل مختلف نخواست نامش در این گزارش ذکر شود و رادیو آزادی گفت که این نصاب درسی شامل تمام مفاهیم آموزش دینی مدرن است. ضمناً کتب مهم دینی که باید به زبانهای ملی افغانستان خوانده شود به زبان ساده و روان ترجمه شده است، اما قبل از تطبیق این نصاب نظام جمهوری سقوط کرد. به گفته منبع علمای برجسته دینی افغانستان در تدوین این نصاب درسی مشارکت داشتند و این یک طرح منحصر به فرد برای آموزش پیشرفته دینی در منطقه بود. از طالبان پرسیدیم که آیا به این نصاب درسی دسترسی دارند و اگر دسترسی داشته باشند آن را اجرا خواهند کرد، اما پاسخ ندادن. از زمانی که طالبان به قدرت رسیدند شمار زیادی از دانش آموزان علوم دینی در مدارس پاکستان مشغول تحصیل هستند که به دلیل دامن زدن به افرادگرایی در افغانستان مورد انتقاد قرار گرفتند. برخی از مقام‌های کنونی طالبان نیز با این مدارس ارتباط نزدیک دارند، از جمله عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی و قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان. این دو اخیراً در جریان سفر به پاکستان از مدرسه حقانیه دیدن و در آنجا سخنرانی کردند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به تمام دست امکان رادیو آزادی. میخواستم در رابطه به موضوع ویزه پاکستان صحبت داشته باشم. مشکلاتی که در این اواخر کشور جمهوری اسلامی پاکستان با ما ایجاد کرده و مردم افغانستان البته خیلی در ویزه سختگیری شده و خصوصا در بازار سیاه بیشتر این ویزه در دسترس مردمی که پولدار هستن قرار میگیره و کسایی که مریض هستن ناچار هستن ندارن یا ویزه برشان داده نمیشه و مهیا نمیشه و سردرگمی قرار میگیرن.
من عبدالعلی هستم از عقب انگرهای چارایی شهید شهر کابل این پیام برای شما فرستادم. مشکلاتی که اینجا در این محله که ما زندگی میکنیم فقط در توزیع کمک هاست، حتی ذره از این کمک ها ما دریافت نکردیم. من خودم یک مزدورکار آدم هستم و در چارایی شهر کابل منتظر کار هستیم با تعداد زیادی از هموطنان ما که حتی در ماه ها نمیتونیم اونجا کار پیدا کنیم.
سلام برای تمام رادیو کارکنان زیبای رادیوی آزادی. خواجه صفا صدیقی هستم از کابل. مردم کابل که در ریاست پاسپورت ثبت نام نمودن مدت 4 ماه میشه ما ثبت نام نموده ایم ولی هیچ درکی از پاسپورت های ما و کدام احوال بر ما نرسیده.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید.
0042 02 21 12 45 01.
تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستین. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. حکومت طالبان از کشته شدن یک عضو مهم گروه داعش در شهر کابل خبر داده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ناوقت دیشب در تویترش نوشت که در پی یک عملیات طالبان بر یک مخفیگاه داعش در منطقه بگرامی کابل به گفته او یک فرمانده مهم داعش کشته و یک تن دیگر بازداشت شده است. مقام های محلی طالبان می گویند که یک مرد در نیمروز 10 تن از اعضای خانوادهش را به ضربه گلوله کشته. عبیب الهام رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در نیمروز امروز به خبرگزاری دی پی ای جرمنی گفته که در جمع کشته شده ها 2 همسر و 4 فرزند قاتل مظنون هم شاملند. یک مقام صندوق کودکان ملل متحد یا یونیسف می گوید که این نهاد به بیش از 40,700 کودک دوچار سوی تغذیه در افغانستان غذای درمانی را فراهم کرده و اردوی اوکراین امروز گفت که نیروهایش از مرکز سیورودونسک عقب رانده شدند. شهر سیورودونسک در منطقه دونباس در شرق اوکراین موقعیت دارد. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن گستم جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر می شود. نخست از میدان ورزش و سپس هوای تازه. اما پیش از آن از تازه ترین تحولات در اوکراین به شما می گیم. جنگ شدید میان نیروهای اوکراینی و روسی در شهر شرقی سیورودونسک ادامه داره. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که جنگ در هر نقطه آن شهر ادامه یافته است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
اوضاع در شهر سیورودونسک به سوی بدتر شدن روان است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که هر متری این شهر پر از خون است. او در پیام ویدیویی شب گذشته گفت که نیروهای روسی پیشرفت چشمگیر نداشتند، اما افزود که مهاجمان روسی از مردان جوان در میدانهای جنگ به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند. الکساندر شتوپون سخنگوی نیروهای مسلح اوکراین امروز در پیام ویدیویی گفت که جنگ در این شهر ادامه دارد.
در مسیر سیورودونسک دشمن با استفاده از سلاح سنگین عملیات تهاجمی کرد. در بخش‌های از شهر موفقیت قسمی داشتند و واحدهای ما از مرکز شهر برون شدند. جنگ ادامه دارد.
در این میان سرهی آیده فرمانده نظامی شرق اوکراین روز گذشته گفت که روس‌ها 3 پل را بر فراز دریای دونیتس منفجر کردند. این پل‌ها شهر سیورودونسک را با 2 شهر دیگر وصل می‌کنند. همزمان وزارت دفاع بریتانیا امروز در گزارش روزانه استخباراتیش گفت که در ماه‌های آینده گذرگاه‌ها و پل‌ها اهداف اصلی در جریان جنگ خواهند بود. از جانب دیگر جدایی طلبان طرفدار روسیه ادعا کردند که تاسیسات کیمیایی آزود در شهر سیورودونسک را محاصره کردند، اما این ادعای جدایی طلبان هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است. در این تاسیسات صدها تن به شمول غیر نظامیان گیر ماندند. شهر سیورودونسک در منطقه شرقی لوهانسک اوکراین از مناطق مهم استراتژیک به شمار می رود. به دلیل واقع شدن دریای دونتسک این شهر اهمیت کلیدی دارد، زیرا از راه‌های مهم صادراتی به غرب اوکراین و حتی اروپا شمرده می شود. اگر روسیه بر این شهر حاکم شود، به این معناست که دسترسی نیروهای اوکراینی را و بخش‌های از منطقه لوهانسک قطع می کند. بنابر این دلیل اوکراین نمی خواهد سیورودونسک را از دست دهد.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با همین امیدواری یک بار دیگر میپردازم به نشر برنامه از میدان ورزش. در نخست از راه اندازی مسابقات فوتبال در کابل برایتان معلومات خواهیم داد.
امروزه دو مسابقه برگزار میشه و یک تیم از ارتقا میکنه و یک تیم هم سقوط میکنه به رده پایین.
گزارش مشنوید در رابطه بر نگرانی دختران ورزشکار از عدم فعالیت هایشان در چند ماه گذشته.
و ما از حکومت فعلی خواهش میکنم یا تقاضا میکنم یا جدا برشان میگم که محدودیت هایی که سرای بانوان قرار دادن پس بکنم.
و در اخیر برنامه محمد نعیم ماهر رئیس فدراسیون والیبال ولایت بلخ در رابطه با مسابقات والیبال در آن ولایت برایتان معلومات میدهد.
بین 14 ولسوالی ولایت بلخ که از بینش چهره های خوب انتخاب میشه به تیم منتخب ولایت بلخ.
با عرض سلام مجدد، فدراسیون فوتبال کابل مسابقات دست دوم و سوم کلب‌های شهر کابل را در جریان هفته گذشته را اندازی کرد. در این مورد بیشتر از حیات الله لوگروال رئیس فدراسیون فوتبال کابل بشنوید.
مسابقات کابل که آغاز شد امروز سه‌شنبه افتتاحش بود، بین نو تیم لیگ دوم کابل برگزار شد که امروزه دو مسابقه برگزار میشه و یک تیم از ارتقا میکنه و یک تیم هم سقوط میکنه برده پایین. همچنان روز شنبه لیگ سوم ما که 11 تیم است هم آغاز میشه ساعت 5 بجه. بین 11 تیم دسته سوم کابل است لیگ سوم گفته میشه، بین 11 تیم است روز یک شنبه دو شنبه سه روز دو بازی میشه و همچنان روز سه شنبه چهار شنبه بازم از لیگ دو ما چهار بازی در دو روز میشه و روز پنجشنبه هفته بعد انشاءالله رحمان که یک مسابقه از لیگ دو ما میشه که ما لیگ سه ما این میشه. به این شکل ادامه داره. لیگ اول کابل ما برگزار نکردیم به خاطر که تمام تیمای دسته یک ولایت 31 ولایتی که فعالیت دارن ده تیم هستن، اینا تا زمانی که لیگ قهرمانان مسابقات مقدماتی از این نشه لیگ ولایات برگزار نمیشه. انشاءالله که مسابقات لیگ قهرمانان دور مقدماتیش در هر زون بین قهرمانای ولایات میشه، بعد از اون دو تیم از صعود میکنه به لیگ قهرمانان بجای تیم جوانان لغمان و تیم جبل سراج که از پروان اینا سقوط کردن، تیم 11 و 12 بودن سقوط کردن از لیگ قهرمانان، عوضش دو تیم دیگه ولایات هر تیمی که باشه جای از اونا را میگیرن. همین بود برنامه مسابقات فوتبال کابل و ولایات به می شکل قسم زنجیره‌ای با هم یا ارتباط دارن.
شنونده های عزیز، همان گونه که در جریان هستند، پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان فعالیت های ورزشی دختران متوقف گردیده، اما تا کنون که حدود 10 ماه می گذرد طالبان تا هنوز در رابطه با آغاز فعالیت دوباره ورزشکاران زن تصمیم اتخاذ نکرده است. در این مورد گزارش را آماده کردم که با هم یک جا بشنویم. این تلاش برای به دست آوردن پیروزی برای کشور است که نظام حاکم شرط اجازه فعالیت ورزشی را به بازیکنان فوتبال زن نمی‌دهد، اما آنان در تلاش آوردن افتخارات برای باشندگان کشورشان هستند. بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان افغانستان با حکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و پس از بیرون شدنشان از کشور برای نخستین بار در ماه اپریل یعنی حدود 1.5 ماه پیش در مسابقات فوتبال منطقوی ایالات ویکتوریای استرالیا شرکت کردند. اما اینجا در افغانستان با گذشت حدود 10 ماه هنوز هم برای زنان اجازه ورزش داده نشده است. ورزشکاران زن میگویند که هرچند حکومت طالبان در این مورد بارها تعهد کرده بود، اما با گفته آنان تا هنوز با تعهداتش عمل نکرده است. آنان میگویند که طالبان گفته بودند که برای ورزش زنان یک محیط مسئول ایجاد میکنند، اما می افزایند که هنوز هم برای زنان مطابق با تعریف طالبان یک محیط مسئول ایجاد نشده است.
یکی از ورزشکاران پارا المپیک در کابل که نخواست به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود، با رادیو آزادی گفت تمام ورزشکاران زن نسبت به آیندهشان به شدت نگران هستند.
یعنی نگرانی زیاد در مقابل ورزشکارای ماست که چرا امارات اسلامی یک تصمیم صحیح نمیگیرند، چرا آماده هزینه نمیشه که بجای از اینکه افغانستان پیشرفت کنه افغانستان به عقب روان است، چرا این تصمیم خود نمیگیرند؟ واقعا ما بسیار زیاد پریشان میشیم.
وای میگوید به اساس علاقمندی که به ورزش دارند حالا این کار را به گونه انفرادی انجام میدهند و زمانی که تحت پرسش طالبان قرار گرفته برایشان گفتند که دکتران برایشان توصیه کرده تا ورزش کنند. او همچنان افزود که در حال حاضر شمار زیادی از ورزشکاران زن در تلاش بیرون شدن از کشور هستند. حفیظه بهمنی که استاد رشته مویتای در افغانستان بود و ده ها شاگرد داشت، پس از ورود طالبان کشور را ترک کرده است. او که حالا در اسپانیا زندگی میکند میگوید تلاش دارد در اینجا برای دختران افغان که با ورزش علاقه مندی دارند یک مرکز آموزشی ایجاد کند. او از طالبان میخواهد که باید برای فعالیت ورزشکاران زن در داخل کشور زمینه را فراهم سازند.
و ما از حکومت فعلی خواهش میکنم یا تقاضا میکنم یا جدن برشان میگم که محدودیت هایی که سرای بانوان قرار دادن پس بکنن تا بانوان بتانن ورزش بکنن، درس بخونن و اهداف هایی که دارن اینا بتانن که به ما اهداف های خود برسن.
به همین گونه ورزشکاران زن از جامعه جهانی میخواهند که در این بخش فشارهایشان را بر طالبان بیشتر سازد تا به زنان حق بدهند. از آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان نزدیک به 10 ماه سپری می شود. در این مدت بر فعالیت های ورزشی زنان محدودیت وضع شده و در کنار منع شدن بیشتر کارمندان زن اداره های دولتی از کار، مکتب ها برای دختران بالاتر از سن فشارشان نیز بسته شدند. طالبان همچنان پوشیدن حجاب را بر زنان اجباری کردند و گفتند که زنان بدون محرم سفر کرده نمی توانند. هرچند چند ماه قبل ریاست تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان تعهد کرده بود که برای فعالیت های ورزشی زنان محیط مناسب و مسکون را فراهم می سازد، اما این کار تا هنوز در عمل پیاده نشده است. محمد الله احساس مسئول نشرات کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی و ورزش طالبان با رادیو آزادی یک بار دیگر تعهداتشان را تکرار کرد، اما گفت هنوز هم زمان باقی است که برای آنون یک محیط مسئول فراهم و در این مورد تصمیم گرفته شود.
در افغانستان در بدنی روزنی ورزش دارن به دی کار کرد تو
اداره ورزش و تربیت بدنی رو این کار میکنند که برای ورزشکاران زن در داخل کشور یک محیط سالم و مسئول و یونیفرم مناسب را برابر کند، اما در این مورد منتظر فیصله رهبری امارت اسلامی هستیم.
هرچند آقای احساس نگفت که چه زمانی برای زنان ورزشکار محیط مسئول فراهم میشود، اما پیش از این مسئولان کمیته ملی المپیک طالبان گفته بودند این کار به زودی صورت میگیرد، چیزی که تا هنوز عملی نشده است. تلاش کردیم دیدگاه فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد را در مورد سرنوشت بازیکنان کرکت زن داشته باشیم، اما وای در این مورد به پرسش های ما پاسخ نداد. پیش از حاکمیت طالبان در افغانستان زنان در بیشتر رشته های ورزشی فعال بودند، از فوتبال گرفته تا کرکت و به همین گونه در بخش های تکواندو، بایسیکل رانی، جمناستیک، مویتای، پارالمپیک، جوجیستو، زیبایی اندام، فوتبال ساحلی، سنوکر و شماری از بخش‌های دیگر تیم‌های ملی زنان موجود بود. اما پس از به قدر رسیدن دوباره طالبان بر افغانستان فعالیت‌های زنان متوقف شد. بیشترشان افغانستان را ترک کردند و شماره هم در کشور باقی ماندند و به خاطر محدودیت‌های موجود آنها نیز تلاش بیرون شدن از کشور را دارند. شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستین. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه توجه کنین به سخنان محمد نعیم ماهر، رئیس فدراسیون والیبال ولایت بلخ، که در رابطه با اندازی برنامه ها و رقابت های والیبال در آن ولایت برایتان معلومات می دهد.
مسابقات ما جریان داره در ولایت ما را با برنامه‌ای که ما دست داریم در هر قریب انشاءالله که عملی میشه. مسابقات والیبال است بین 14 ولسوالی ولایت بلخ از بینش چهره های خوب انتخاب میشه به تیم منتخب ولایت بلخ و بعدش مسابقات زونی شمال است که در مزار شهید برگزار میشه و از تیم زونی شمال که بین عبدالله برگزار میشه در مزار شریف. تیمی اول دوم زون را پیدا میکنه در مسابقات لیگ برتری والیبال کشوری که بعد از مسابقات لیگ برتر در شهر کابل برگزار میشه از طرف فدراسیون ملی والیبال افغانستان به همکاری و کمیته ملی المپیک افغانستان. بعدش ما برنامه یک خود داریم به هر ولسوالی مسابقات در خود ولسوالی برگزار میکنیم. مثلا ببینیم قاعده و تیم هایشان اگر تیم زیاد داره وقت جدتر میگیره، اگر کم داره وقت کمتر میگیره. راستی بخیر در جمعه اینده یک مسابقات در ولسوالی بلخ برگزار شده دیگه. مسابقات ما به شکل جریان داره و باز سیمیناری که است در برنامه های ماست که باید از کنها برگزار شده و می شدستیم که تر از طرف مرکز حمایتی مالی و کمک شده که بتانیم که از طریق استادای خوب که در کشور داریم همین سیمینارها در مزار شریف برگزار کنیم که تا بتانیم بخشی ورزشی ما که والیبال است جدتر میاری شد. که برنامه خودی ولایت است که در خودی ولایت ما 8 تیم والیبال داریم که تیمای علیف ماست و بعد از مسابقات چنها هم باز مسابقات ولسوالی ها دونه را برگزار میکنیم. اما سالا ما سال 4 مسابقه در مزار شریف از تیمی علیف خود میگیریم. انشاءالله که مسابقات برگزار شد پس تمام گزارشات شما با جزئیات در روزنامه دست شما و همکارایتان و دیگه دوستای ما قرار خود دادیم که با یک چیزی عمده واسه فعلا دامنگیری تمام ورزشکارای ما است. خوب است که از طریق ما به گوش تجارای ملی ما برسانیم که ما اسپانسرای کم داریم به خاطر لباس و توپ و بعضی مسائل دیگه. مشکل است شما ببینید که افغانستان فعلا یکی از کشورهای است که از طریق اقتصاد مثال پایین است فعلا نمیشه ورزشکاری که مثلا یک لباس نداشته باشه مثلا در تورنمنت هایی که میگیریم ما حداقل کپ و جام همین مدال و چیزایی که وزارت داریم اینا نباشه بسیار مشکل است دیگه. چون لباس و نامش افتخاری است کدام بودجه خاص ندارن کدام ماش چیز ندارن که ما بتونیم که برنامه خوبی داشته باشیم. اگر امکانات دسترسی ورزشی والیبال و هر ورزشی ما در ولایات بخصوص ولایت بلخ حداقل 30% هم اما اگه امکانات داشته باشیم انشاءالله که برنامه بسیار خوب و زیبا خواهد داشتیم و شما شاهد تمام برنامه ما خواهد دیدیم. دیگه باز هم کوشش میکنیم که بتانیم که از طریق همین رسانه و از طریق شما دوستا و گوش مسئولین ما و گوش تجار ملی ما برسانیم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان زود عصبانی می شوند؟ عصبانی شدن جوانان را در زندگی با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی استاد روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
جوانان همیشه قشر خون گرم جامعه خوانده شدند که زود عصبانی می شوند. شماره از جوانان امروزی بسیار کم حوصله هستند. تحمل کوچکترین سخن را نداشته و در هر مورد احساساتی و خشن برخورد می کنند. و اما از عواقب چنین برخوردها آگاهی ندارند و یا هم در این مورد فکر نمی کنند. عکس العمل های خشن نتایج بدی دارد. بعض اوقات این گونه رفتارها منجر به جنگ و جدل و درگیری فیزیکی بین افراد می شود. بسیاری از جوانان دلیل این گونه برخوردها را وضعیت نابسامان کشور و بیکاری می خوانند. عمر معلم مکتب نازوانا دلیل خشم زود هنگام جوانان را چنین بیان می کند.
بعض جوانان ما هستند، بعضشان به عمل رو آوردن که از خانه می باشند،
و اعصاب خرابی میکنن و دیگه میکنن. یا بعض جوانای ما فکر میکنن در خانه که کسی گپ میگه اینی کارا کنم نمیکنم، من بالاستم، خودم بالاستم، چون نو سر جوانی می نو فکر میگن راست نیست، خودم هستم. بعض مشکلات بیکاری است که از بیکاری بی حوصله میباشن.
ودا حکیمی یکی از جوانان شهر کابل میگوید علت خشم جوانان اکثرا به خاطر مشکلات زندگی میباشد. او نیز در مورد خود گفت وقتی که عصبانی می شود چی می کند از زبان خودش می شنویم.
دیگه حوصله می کنم، بعدن که باز بسیار زیاد تسلیم و تنگ می آیم باز دیگه بله عصبانی می شم، گریه می کنم، میرم در اتاق تنهایی می شنم یا استراحت می کنم باز گریه می کنم. دیگه بس جگرخونی می باشه یا مشکلات می باشه که انسان زیاد عصبانی می شه.
ختمین الماسی در مورد خشم و عصبانیت جوانان نظر متفاوتی دارد. او میگوید خواهرش که نسبت به خودش بزرگتر است بیشتر از او عصبانی می شود. هرگاه از جای دیگر ناراحت باشد خشمش را بالای او خالی می کند.
یگان وقت قار می شیم تو همیشه نمیشیم. مثلا یگان که یگان گپاک می زنه ما قار می شیم. مثلا دفتن یک کس میگه اینو تو یگپ است. سر اونو زیادتر قار می شیم یا برادر می گپ می زنه مثلا سر از او قار می شیم. که چرا به ما این گپا رو می زنه؟ نشیر کلان و همیشه ما رو بیاب می کنه. کسابش جای دیگه خرابش رو می باز ما رو بیاب می کنه. بسیار بیاوصله زود می شه.
بایر جوان دیگر است که عوامل مختلف خشم جوانان را بیان می کند و خودش می گوید که خیلی کم حوصله است و حوصله هیچ نوع مزاح و شوخی را ندارد و با اندک حرف عصبانی می شود.
بعضی جوان ها است که به حساب به اقتصاد خوب نداره یا یک چیز یا دیگه چیز در خانه در جای نگانه اونو موسته که کسی یا سرش خوش نمیخوره یا کسی سرش بد میخوره دیگه حوصلگی میکنم. اونا بعضی کسا هست که امی درست تحصیل کرده نمیتونه دیگه یا درست در جامعه تو چی نداره با مردم دیگه تو گشت گذار یا با حساب امی تجمع و چیز نداره اینه میکنش با حساب بی حوصلگی میشه حوصله مزاق نبوده یا وقت مزاق نبوده که باز فیامون مزاق کرده یا دیگه کده کدش درگیر شده ما بی حوصله است و حوصله مزاق نداره این درست.
به نظر ادریس همه افراد باید در هر حالت حوصله و تحمل داشته باشند. او میگوید روزی به خاطر کم حوصله شدن یکی از رانندگان حادثه کرد.
بعضی‌ها بی حوصله است. در موتور یا موتورسیکل دلیلش همی است که رابندی می باشه ای خسارت کل گیس رابندی. تنها نیست که آمد باید کار ما تعل شوه دیگه کس کار نداره. این آرند که میکنه اعصاب از خراب است یا جنگ میشه درگیر میشه که از خرابندی سر تمام است. سر همه گیس. اونموز باعث این نمیست که تیز رفتار میکنه از به جای مبره با اینمی باعث تکر میشه. ما خودم اینم متاسفانه موتورسیکل از رابندی بند مانده بود به جای برآمد. دفعتن خودم هم موتورسیکل زد. همون موتور.
دوستان عزیز، چرا بعضی جوانان زود عصبانی میشوند؟ زود قهر شدن جوانان را در زندگی با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست؟ چگونه از عصبانیت جلوگیری کنیم؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. استاد، بعضی از جوانان در مسائلی که پیش می آید عکس‌العمل‌های احساساتی نشان می دهند، صبر و تحمل ندارن. به نظر شما عواملش چیست؟
چند عامل داره که یک جوان پرخاش میکنه یا عصبانی میشه یا روحی تحملش پایین میاد. اولین عاملش این است که خود جوانی و مرحله جوانی و ترشح بعضی از هورمونا عامل میشه که آدم پرخاش نشان بده. و از نظر روانی من تصور میکنم که بعضی از مهارت ها و بعضی از مسائل را که تربیت های و آموزش های را که باید میدید متاسفانه ندیده. یعنی این نمیفهمه که خشم و پرخاش و جنگ و جدل و نزاع راه حل نیست. و اگر با اینا یاد داده میشد که چگونه مدیریت کنن، چگونه حل کنن، اینا میتونستن مدیریت کنن. من تصور میکنم که یکی خود عامل فیزیکی جوانان است و یکی هم عامل روانیش و تربیتش.
گفته میشه که در مراکز تعلیمی و تحصیلی مذاکره و مباحثه نیست که هر شاگرد یا محصل بیای اظهار نظر کنه و اگر کس مخالف نظر هم هست به نظر طرف مقابل احترام بانه.
بدون شک ما قبول دارم و این عامل اجتماعی این مسئله است. یعنی ما از نظر اجتماعی رواج رسوم و عنانات و قوما و زبان مختلف که در جامعه ماست متاسفانه طور تربیه نمیشیم که اونا را تحمل کنیم، زبان متفاوت خود را تحمل کنیم، مذهب متفاوت خود را تحمل کنیم، عقیده متفاوت خود را تحمل کنیم، نژاد متفاوت خود را تحمل کنیم، رشته مسلکی متفاوت خود را تحمل کنیم. ما معمولا در افغانستان تیمی و گروهی و عشری و اینا کار نمی کنیم. مشکلات شهری و اطرافی داریم، مثلا کسی که شهری است با کسی که از اطراف و از قریه و قصبه میه مشکلات داریم. ما باور دارم که اینا با هم بیشتر تعامل کنن و بیامیزن و نزدیک شون و گروهی کار کنن و با هم باشن، ما تصور میکنیم که مشکل حل میشه.
به نظر شما یک جوان باید چه قسم امی احساس خشم خود کنترل کنه؟
من تصور میکنم که به هر خانواده و هر نظام آموزشی و مکتب و پنتون و هر جای کس لازم است تا به جوانان ما چند مهارت را حداقل یاد بده. اولین مهارت را که من تصور میکنم یک جوان باید داشته باشه مدیریت خشم است. مدیریت خشم یکی از مهارت‌های زندگی است که در کل دنیا به عنوان یکی از مهارت‌های زندگی شناخته شده. دو، مهارت همدلی است. اکثر از جوانان ما همدل نیستن، درک نمی‌کنن، نمی‌فهمن، یک درد دیده را، یک رنج دیده را، یک قربانی را نمی‌شناسن و نمی‌فهمن. اگر این مهارت برشان آموزش داده شود، اینا می‌تونن مشکل حل کنن. مهارت دیگه حل مسئله است. یعنی بر جوانان یاد داده نشده که وقتی با مشکل روبرو میشن چی کنن. با مشکل روبرو شو باید پرخاش کنه، جنگ کنه، دعوا کنه، دنگله کنه، عمله کنه یا بشینه فکر کنه. در افغانستان معمولا وقتی که دو موتور با هم تکر میکنه و اشاره‌اش به پایین می‌ریزه، معمولا موتوروانا هم بیرون میشن و یک دیگه را بر روی یک دیگه می‌زنن و زمینی که اشاره‌ها میشکنه و به سرک می‌ریزه، متأسفانه گاهی اوقات خونی موتوروانا هم می‌ریزه. این موتوروانا اگر این مدیریت را میفهمیدن، من تصور میکنم که طلا به میستری ورکشاپ میرفتن. اما امروزی که بینی خودم اوگار کرده چی میشم کشیده شده، حالا باید هم شفخانه بره و هم به میستری بره. به واسه اینکه اونجا 5 ساعت یا 15 ساعت وانی رو مصرف میکردن که اشارهشون جور شه، اشاره موترشون، حالا مجبور هستن که برن به شفخانه 2000 3000 دیگه هم بدن که افتوار اینا پانسمان شه. حتی گاهی اوقات تو را متفق افتاده که چشم برآمده و من باور دارم که چشم به 5000 وانی به 5000 دلار هم جور نمیشه. این مکاتب ما و خانواده های ما ملزم هستن به اینکه این مهارت رو به اولادایت بده. ما آرزو دارم کتابا رو یاد نته، خیلی از چیزها رو برشان یاد نته، آموزش نته، اما زندگی رو برشان یاد بده، به خصوص چند مهارت محدود زندگی رو برشان یاد بده: مدیریت خشم، مدیریت استرس، مدیریت هیجان، حل مسئله و همدلی.
استاد، وقتی که یک موضوع پیش میایه، اگر کسی عکس العمل نشان نده به طرف مقابلش، باز به او بی غیرت و ترسو و بعضی چیزای دیگه خطاب میشه.
متاسفانه که این یکی از مسائل افغاناست. اکثر از نوجوانان و جوانان ما نمیفهمن که تصمیم خلانه و منطقی خوب است. من آرزو دارم، من مثلا شخصا میگم من نمیخوام چشم کسی اوگار کنه، من نمیخوام چشم کسی رو بکشم، اما اگر کسی به من بگه بی غیرت، من قبول دارم. بی غیرت چی؟ به بی غیرت نمیشادم. پیامبر خدا گفته که شما اگر غصه و خشم خود مدیریت کردین، شما یکی از انسانهای قوی هستید. انسانهای قوی میدونه که خود کنترل کنه. اصلا بی غیرت و ضعیف و بی ایمان و اینا خام کسی هستن که خشم میکنن.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.